بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثی در مقدمه ورود در سیره خدا، سیرت الله یا سنت الله، و مباحث مقدماتی ذکر شد که چند سوال وجود داشت. یک سوال این بود که از اوصاف و افعال تکوینی خدا می شود استفاده شرعی کرد و حکمی را به دست آورد، یا اینکه نه. و یک سوال هم این بود که از اوصاف و افعال تشریعی خدا می شود چیزی را استفاده کرد یا نه. این مقدمات را ملاحظه کردید و در مقدمات توجه فرمودید که این قصه بی ارتباط نیست، بلکه ارتباط نسبتاً وسیقی داره با مجموعی از مباحثی که در مباحث فلسفی و احیاناً عرفانی مطرح شده. منتها یک سبقه فقهی اصولی خیلی پیدا نکرده. با گذر از این مقدمات وارد استدلالاتی می شویم که به اونها می شود تمسک کرد، یا مطلقا در همه اون چهار فرض و سؤال، و احیانا بعضیش هم ممکنه مطلق نباشه، اختصاص بعضی از اون فروض داشته باشه، وارد استدلالات می شیم. فروض رو هم که مستحضرید دیگه، حداقل چهار فرض بود: اوصاف تکوینی خدا، افعال تکوینی خدا، سه اوصاف در مقام تشریع، و چهار افعال در مقام هدایت و تربیت و تشریع. این چهار محوری بود که محل بحث بود. حالا ما استدلالات را وارد میشیم و ممکنه بعضی همه محورها را در بر بگیره، ممکنه به بعضی اختصاص داشته باشه، ذیل هر کدام روشن میشه. اولین دلیلی که می شود آورد برای رجحان تخلق و اخلاق الله، یا عرض شود که استفاده حکمی و ترجیحی از اون فعل یا صفت و اسم خدا، اولین دلیلی که میشه اینجا آورد استدلال عقلی است. اولین دلیلی که استدلال عقلی است با این بیان و با این مقدماتی که عرض میکنم. یک مقدمه این که اون بحث‌های فلسفی را ما مفروض بگیریم که دیروز اشاره شد، با اون این که این عناوین و مفاهیمی که در مخلوق و خالق استعمال می شود مشترک معنوی است. از خود وجود بگیرید بیایید تا علم و قدرت و حیات و کذا و کذا، قائل بشیم به این که اینا اشتراک معنوی داره و به یک مفهوم و معنا اطلاق می شود در ممکن و واجه، و اون نظریه مقابل رو بذاریم کنار. نظریه مقابل این بود که استعمال اینها در ممکن و واجب به نحو مشترک لفظی است. اون رو بذاریم کنار، بگیم نه، به نحو مشترک معنوی است و با یک مفهوم و مفهوم واحد این عناوین که در اسماء و صفات خدا آمده، که حالا 100 تا 1000 تا کمتره بیشتره، هر چه است، با یک مفهوم بر ممکن و واجب اطلاق میشه. این یک مقدمه که پذیرفته بشه که اینها به یک مفهوم اطلاق میشه. و دومم این که بر اساس این که خدا کمال و کمال مطلقه، هستی مطلقه و هستی هم اصالت که مساویه با خیر هست، بگیم که عرض شود که همه اسما و صفاتی که ایجابی است بر خدا حمل می شود، همه اینها خیر است و نیکی و خوب و خیر به شمار میاد و عرصبت که چیزی بر خدا که حمل می شود یعنی همون کمال، کمال و نیکی و خیر به معنای تکوینی، کمال و خیر تکوینی. اینم مقدمه دوم. و مقدمه سوم اینه که باز مفروض بگیریم در بحث‌های فلسفه اخلاق که هر کمال تکوینی در واقع مبنای انتزاعی کمال و خیر اخلاقی است. اینم رو بپذیریم، این سه مقدمه رو اگر بپذیریم، اون وقت گفته میشه که هر اسم و صفتی که در مورد خدا اطلاق میشه این یک خیر اخلاقی است.
خیر اخلاقی
چون میخواییم بیاریم تو افعال خودمون کپی برداری بکنیم بگیم شرعاً خوبه که این خوبیه. یعنی همه اینا، حالا این سه مقدمه، این سه مقدمه اینو اثبات میکنه که وقتی که خدا میگید که از شبت که علم داره، قدرت داره، چی داره، چی داره، چی داره، اینا همه به همون معنایی است که اینجا اطلاق میشه. یک، دو، این کمال است، کمال تکوینی است. سه، این کمال ازش انتزاع میشود یک خیر و کمال اخلاقی. با این سه مقدمه گفته میشه که هر چه بر خدا اطلاق میشود خوبیست، خوبیست. و اون وقت قاعده ملازمه، بعد اون وقت قاعده ملازمه جاری میشه که این خوبی که وجود داره، حالا با قاعده ملازمه، حتی شاید بدون قاعده ملازمه، این خوبی که اونجا وجود داره دیگه خوبه برای بله ینبغیان یفعله دیگه، بله این ینبغیان یفعله. و بنابراین یعنی بقیان یفعله دیگه. و ممکنه بگیم نیاز به یه قاعده ملازمه هم داره، ولی شاید نیاز به اونم نداشته باشه. این بیانیه، این بیانیه است که در واقع میشه بگیم که اصل این میشه که هر نامی و صفتی که بر خدا اطلاق میشود و امکان هم دارد در بنده که اون محقق بشه، اون خیر است و خوبی است و یعنی به قول شما یعنی بقیه یعنی فعل ممدوحه و حکم عقل به ممدوحیتش وجود داره. ممکنه بدون ملازمه بگیم که حکم شرعی رجحانی ازش استفاده میشه، ممکنه بگیم نه در اونم یک گیریه. مقدمه چهارمی هم اضافه بکنیم که قاعده ملازمه هم داریم. و کمکی هم که این مسئله میکنه اینه که یه جایی ممکنه عقل ما به تنهایی خوبی رو نفهمه، توجه کردید؟ ولی چون میبینیم بر خدا اطلاق شده این معلومش خوبه، اون وقت این کمک میکنه که بگیم برای ما خوبه دیگه. فرضم اینه که مفهوم مشترکه و فرضم اینه که یک مقوله نیست که فقط اختصاص به خدا داشته باشه. این میشه یه قاعده کلی با این استدلال عقلی، یعنی تخلقو به اخلاق الله، تشبهو یا تقربو به اسماء الله و صفاته. این قاعده البته ترجیحی است که اینجا وجود داره و یه حساب و کتاب اصولی فقهی داره، یعنی قاعده است اینجا. الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل، الان بخواستم عرض بکنیم اینا. بنابراین یک قاعده کلی با این مقدمات می شود پذیرفت، مبنی بر این که آنچه از اسماء و صفات الهی است یا حتی افعال الهی، این همه رو در بر می گیره، اینا خیر است و برای ما هم خیر است و رجحان شرعی داره، رجحان شرعی داره. ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه به این که خب بدون اینا هم قاعده ملازمه ما داریم. جواب این دو تا نکته است. یکی این که خب حالا داشته باشیم، دو تا دلیل پیدا میکنیم، مانعی نداره، این اولا. و ثانیا ممکنه به جاهایی برسیم در اسماء و صفات و افعال خدا که عقل ما به طور مستقل الان نتواند خوبی اون رو درک بکنه، ولی با اطلاقش بر خدا و جریان دادن این مقدمات حسنش را کشف میکنیم و بنابراین میشه ازش کپی برداشت و ترجیح داره. این یه بیانه که حالا من تا الان من ندیدم و نمیدونم که شاید باشه، ما نمیدونم، شاید هم همین عرفا و چینا که همین تخلق و اخلاق رو نمیگن ریشش این باشه، تا این بیانیه که میشه اینجا آورد. این چیزی که بلا تشبیه ما با آقای خویی، این چیزی که آقای زنجانی برای آقای خویی برمودن، برای ما همیشه هست دیگه، تتبع اونجوری اون آقای از شاید که
ولی پیری نیست.
بله 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 دیگه، حالا حداقل یک جو از ما دفاع بکنید شما. خب این بیانه، این یه نکته است که اگر این قلت اینجوری جواب داده بشه بیاد دوتا جواب داره. یک این قلت دومی هم ممکنه باشه که خب این موارد نقضی داریم مثل تکبر و امثال اینها، اونم جوابش واضحه، جوابش اینه که این یک اصل، یک قاعده اولیه است و قابل استثناء است، در مواردی به دلیل عقلی یا نقلی استثناء وجود داره. بله یک اوصافی یا اسمایی هست که مستعصر و ویژه و خاص خداست، اصلا معقول نیست در ممکن. اون عرض شود که خب مستثنا میشه یا دلیل خاصی داشته باشه برای اینکه این مخصوص خداست، دلیل عقلی یا نقلی داشته باشه برای اختصاصش به خدا. عرض شود که این اگه کسی بپذیره اون وقت تون فقه صفات اخلاقی که بخش ویژه ایست و کار هم شده یه مقداری راجع بهشون، هم یکی از ابواب جدیدی است که باید در فقه توجه بشه، میشود این رو یه دلیل قرار داد. همونطور که بارها عرض کردیم در فقه ما یه بابی میخواییم که به تخلق به اوصاف و اتصاف به اوصاف یا اجتناب از اوصاف روحی بپردازه که همون اتصالش با مباحث اخلاقی بالاست. در اون باب فقهی جدید اینجور گفته میشه که کسب این صفت یک حکمی داره، خود صفت یک پدیده اخلاقی ممدوح و مذموم مفهوم اخلاقی است، اما از باب این که اختیار به اون تعلق میگیرد میاد تو فقه. کسب یک صفت ممکنه بگیم واجبه، ممکنه بگیم مستحبه، ممکنه بگیم حرامه، ممکنه بگیم مکروهه، ممکنه بگیم جایزه. اوصاف و احوال روحی حالا عام از حیث ذاتشون در اخلاق مطرح می شود و مدح و ذم و ممدوحیت و مذمومیتش بحث میشه، این یک بحث اخلاقی است. اما همه این صفات و احوال روحی که قابل کسب یا اکتساب یا اجتناب است و در دایره اختیار قرار میگیرد، میتواند موضوع برای احکام فقهی بشه و در فقه توجه بشه. اینه که گفتیم یکی از اون 20 باب جدید فقهی که ما از قدیم دنبالش بودیم، یکی از حداقل 10 باب جدی فقهی، یکیش اینه، اکتساب و اجتناب فضائل و رذایل اخلاقی. این سؤال مهم فقهیست و باید یک جایی از فقه، فصلی از فقه به این بپردازه و این پرداخته نشده به دلیل اینکه احساس کردن همونی که تو اخلاق اومده کافیه برای این، در حالی که اخلاق به این دقت اجتهادی و منهج اجتهادی به این نپرداخته و ذات این سوال و پاسخ هم فقهی است دیگه. این هم آقای یوسفی یکی از کفریات ماست که بالاخره میگیم یه بابی در فقه نیاز داریم تأسیس بشه معطوف به این سوال و بررسی صفات یعنی فضائل و رذائل و احوال روحی از منظر اجتناب و اکتساب و حکم اجتناب و اکتسابش در فقه معلوم بشه. احوال که میگیم برای اینکه گاهی اون صفات در حد صفات نیست، یعنی ملکات و اینهاست، گاهی احواله، گاهی هم حتی افعال درونی است. حالا اون رو اینجا بیاریم یا یک باب جدایی، این هم حالا دیگه جای خودش دیگه. من دیگه رفتم توی حاشیه‌ای به خاطر اهمیت مسئله و در جای خودش بود بحث کرد که ما اونجا گفتیم یک بابی در فقه باید تأسیس شود حول احکام اکتساب و اجتناب فضائل، رذائل، صفات و احوال روحی و درونی در جایی که اختیاری اونجا وجود داره. اون وقت تو اون باب این قاعده میشه یک قاعده اصلی اگر پذیرفته بشه، گفته میشه که اوصاف و اسماء خداوند هر جا اطلاق شده باشه به فراخور انسانی و موجودات ممکن و شرایط انسانی اونها مستحسنه که به دست بیاد و انسان اونها را واجد بشه.
بحث صفات الهی بدنوین اینا درسته که به لحاظ معنوی یه معنا داره، ولی تشکیکی اختلاف مراتب داریم از اون مرتبه عالیه که در خدا وجود داره به مرتبه سابقه که در انسان وجود داره.
حالا ما فعل جمله شو میگیم
این اختلاف مراتب باعث میشه بگیم اون مستحسن بودن مال اون مرتبه عالیه است که متعلق به خداست، اون در مرتبه سابقه واقعا اون استحسان رو نداشته باشه. که
اگر اصل اینه که امر مستحسن نیست، یعنی بقیه ان یفعل و یکتسب و یتصف موجود بهی، اما اگر بله رسیدیم به جایی که احتمال قوی دادیم یا قرینه پیدا شد که این مربوط به اون مرتبه عالیه است، در جای دیگه اصلا استحسانی نداره. و مثل این که مثلا مزل ممکنه اینطور باشه، جایی قرینه عقلی یا نقلی داریم که این وصف در غیر خدا مقبول و معقول نیست. بله اون استثناء حتما داره، ولی این که قاعده رو به هم بزنه شاید نه.
جایی که واقعیت گزاره اخلاقی رو ما باید و نباید اگر همین
حالا ما اون رو مفروض گرفتیم که البته قابل نه، ما در گزارای اخلاقی یکی این است که ماهیت گزارای اخلاقی همون باید و نبایده، یکی ملازمه با اون گزارای اخلاقی با باید و نباید اخلاقیه که ما بیشتر این ملازمه رو قبول داریم دیگه و فرقی نمی کنه در استدلال اینجا.
اعتباری میشه؟
بله بله اعتباری میشه.
وقتی وجود پیدا
کنه؟ نه حالا اون رو عرض میکنی. خب این عرض شود که یک استدلال عقلی است، منتها اینجا چند تا نکته رو با توجه داشت. یک نکته همینی بود که این اصل است، اما امکان خروج از این با دلیل نقلی یا عقلی وجود داره. دو این که از این رجحان استفاده میشه، وجوب ازش استفاده نمیشه و استفاده وجوب بگیم مثلا علم خوبه که عالم باشه شخص،
حتی تو خود عقل حکم عقلش هم رجحانه
استنباطیه،
اون بایدی که میگه
یمبقی اگه گفت بله ادعا کنه اون کلی، بله اون اتصاف به اون اوصاف دیگه، یعنی بقی ان یفعل دیگه،
خود دارای اخلاقی بایدش
نه یه بایدهای الزامی هم داریم، ولی اینجا ما بیش از الزامش بیش از رجحان را نمیتونیم به صرف این استدلال بفهمیم، مگر اینکه چیزای زائدی در اونجا باشه. اینم یک نکته که اونچه که از این علل اصول میشود استفاده کرد رجحانه، بیش از اونش دیگه نمیشه. و اون وقت بعضی از اون نکته سوم اینه که بعضی از اون موانعی که در سابق بود عنوان اولی ثانوی چی اون هم دیگه اینجا محتمل نیست، همه ظاهرش هم به عنوان اولی و ذاتی نیست. حالا این یه بحث روش باز فکر بکنید ببینید این میشه پذیرفت نه، اگر این پذیرفته بشه یه مقدار اون بحث که در غایت فلسفه گفته میشه تشبه بالخالق و بالباری اینا یه چیزایی چیزتری میشه. فقط هم تشبه به باری در اون جهت احاطه علمی هم نیست، یه خود وسیع تر میشه تا اون تشبه رو معنا کرد و به خصوص اون مظهریت اسماء و صفات الهی که در عرفان گفته میشه ممکنه گفته بشه که با یک وجه عقلایی و عرفی تر و فقهی تر میشه اونم رو پذیرفت که خوبه که شخص تلاش بکنه هرچه بیشتر متصف با اوصافی بشه که در خداوند متعاله. این حال دو تا ملاحظه، پس یکی اون جهت این بود که استثناپذیره یکی این بود که حکمش رجحانه و یکی هم این که عرض شود که این حکم کلی قابل تغییرات هم هست. یعنی ممکنه بگید که مثلا این ویژگی رو خوب فرد داشته باشه ولی با ادله عقلی و نقلی قیدهایی خورده در بشر، کسی که میخواد علم پیدا بکنه یا چیز دیگه ده تا قید دیگه هم داره که عالم شدن باید با رعایت این شرایط باشه، این قیود باشه، اونا مانعی نداره دیگه، میاد توی منظومه که مقیدات بر او عارض میشه و محدود به ضوابط و شرایطی میشه، اونم طبیعی است دیگه، مثل همه ادله مطلق و عام و اینا که قابل تقلید و تحلیده. اون وقت اصل اون وقت برای همون تخلق تشبهه، یعنی همه ثمره این بحث در مقام شکه.
اگر بحث عقلی بخواد جلو بره، نه عموم تخلق و به اخلاق الله،
نه اون که بعد بحث میکنه،
عقلی بخواد جلو بره، عقل در شبهات مصداقیه چی میگه؟
این اگر با قاعده ملازم اونها شد که یک حکم چی در میاریم و اون در مقام شک حالا پیدا نمیشه، شک هم پیدا بشه، اونم ما بحث داریم که آیا عقل در عقل عملی هیچ جا شک و مراجعه به اینها نداره، اونم ما بحث داریم. یه وقتی هم الان گوشه کنار اینو گفتیم، اونجا هم این قابل تصویر، همینی که میگیم مقام شرک،
یا خدا اینو داره این صفت یا نداره.
نه برای
یه صفتی
میخوام بریم، برای ما الان این ممدوحیت و معظمیت داره نداره، میگیم که عقل میگه هست. یعنی شک بدیه چیزی، آره شک از این ناشی میشه که این شاید اختصاص به اون مرتبه داشته باشه، در اون مرتبه عالیه باشه، اینم حالا مخروض از ما بگیرید و چه بکنید. حالا اصل استدلال اینه،
یعنی در مقابل شما از مصداقی هم حکم عقل بپذیرید؟
بله
استاد دلیل رو من متوجه نشدم، دلیلتون چیه؟
عقل ابهامات بدوی و اینها میتونه پیدا بکنه و ابهاماتی که همینجور تو ملاک خوب نمیتونه کشف بکنه، در این حال اون ملاک کلیش درش تردیدی نداره، قابل این هست که با درجه ابهام و تردید با اصل رو در احکام عقل هم بپذیریم. حالا این دیگه باید وقتی اون حالا دیگه یه وقتی باید مفصل صحبت بکنیم، اون حالا مفروض بگیرید. این یک بحثه، حالا اینا یه مقدار تأمل بفرمایید تو جلسه بعد ما ادامه میدیم. دلیل دیگری که اینجا آمده این میدونم، آره نگه داشته باشید، پرونده بازه چون خود منم دارم تأملات تکمیلی میکنم. از شاید که دلیل دوم اون تخلق و اخلاق الله است که مشهوره این روایت، که تخلق و اخلاق الله اینطور که نبوی ظاهرن این الان میخونیم این، بله دلیل دوم رو داریم میگیم، پرونده دلیل اول بازه چون خود منم دارم یک مداقه های بیشتری راجبش میکنم. اون روایت هم که ایشون هم اون روز عرض کردن از روایات مشهور است به عنوان دلیل دوم، اینه که تخلق و اخلاق الله. این فقط یک جا این روایت ما ملاحظه میکنیم در بهاره که میفرماد که جلد 58 صفحه 129 در بهاره، همون تتمه کتاب السماء و العالم، که خود این کتاب خوندن این کتاب سماء و عالم بهار هم خیلی ارزشمنده دیگه، خیلی مطالب داره. اونجا هم داره که بدون هیچ سندی چیزی داره که انه قال علیه السلام تخلق و اخلاق الله، که نبوی هم نیست و مربوط به ائمه است.
حالا کلا این اینایی که میذارن علیه السلام باید احادیث نبوی،
حالا من باید قبل و بعدش ببینید دیگه، اگر دارید اینجا ظاهرش اینه، حالا اگر دارید ببینید جلد 58 صفحه 129 تخلق و به اخلاق الله، این روایت غیر مسنده و هیچ سندی برای ذکر نشده، اما داره که تخلق و به اخلاق الله، از نظر سند پاش جایی بند نیست. از نظر دلالت هم اینطور با تقریر کرد که امر وجود داره، گرچه ظهور اولیش هم وجوبه، اما اینجا با قرائن و شواهد و مناسبات و حکم موضوع معلومه که این امر امر الزامی نیست، به دلیل اینکه اون اخلاق الله خیلی وسیع است و اینها، و اینجا ظهور ماده و عموم یعنی اطلاق اخلاق الله مقدمه بر ظهور هیئت تخلقو در وجوبه، ولذا ظهورش همون استحبابه و رجحانه نه وجوب. این نکته است. یک نکته
قدرت میشه چرا استحبابش وجوبش دست برمی‌داره؟ میزان قدرت مجلل باید
حالا بخوایم به خود فنی تر بگیم، اینجا از همون موارد تعارض بین ماده و هیئت، اطلاق اخلاق الله شامل همه موارد مستحسن و واجب می شود، الزامی میشه، و تخلق و اطلاقش وجوب هست، اطلاق هیئت وجوب رو میرسونه. تعارض بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده است.
مناسبت و
موجود این تعارض بین هیئت و ماده رو ما مفصل بحث کردیم که راه حلش 3-4 وجهه و یه وجه ویژه‌ای هم گفتیم که یادتون هست. متو اینجا در تبادرات و انسباقات ذهنی جوریست که اطلاق ماده مقدمه بر اطلاق هیئت، این متفاهم و اینا اینجوریست که
شبیه ساده و الان مغفرت نه
مثلا اینجا که اونجوری هست، یعنی یه جایی داریم که قرائنی تعاون و علل بر و تقواست که ما اونجا گفتیم که اون هیئت اطلاق ماده بر اطلاق هیئت امر مقدمه، اینجا از اون قبیله. حالا مگر اینکه کسی اون راه جمعی که ما یه وقتی احتمال دادیم اون رو بگه، این یک بحثه. یکم بحث اخلاق که تخلق او به اخلاق الله، این هم ظهور اخلاق که جمع خلق یا خلق هست، اوصاف و اوصاف نه افعال دیگه، اوصاف. الان وقتی میگیم علم اخلاق و اینها، چرا گاهی تعمیم میدن اخلاق شامل افعال هم میشود، اما تو استعمالات اینجوری ظاهرش اینه که مخصوص همون خلق هست و اوصاف روحی است، اوصاف درونی است. و این استعمال در اونها شده، الان هم که اصطلاح عام داره، اما معنای اولیش اونه، یعنی لااقل دوتا معنا داره که قدر مشترک لفظی میشه، قدر متیقن اونه. بنابراین اصل این است که اخلاق اینجا حمل بشه بر همون اوصاف، یا به دلیل اینکه معنای حقیقیش اون غیر از اون مجازه، یا به دلیل اینکه مشترک لفظی است بین اون معنا و اون معنا، معنای عام که باز اون اخصش متعقنده.
یعنی گفت تناسب حکم و موضوع مقتضاش تعمیمه، چون این روایت در مقام بحث تشبه به خدا هم اخلاقا خوبه هم اخلاقا.
بله، حالا یه الغای خصوصیتی چیزی اینم ممکنه ادعا بشه، اگر هم از لحاظ مدلول مطابقه نشه، ممکنه ادعا بشه که در اخلاق گفته میشه تفاوتی نداره با اون افعال و رفتارهایی که اونم از اخلاق برخواسته، یا به دلیل اینکه تلازم داره، که وقتی میگیم اخلاق یعنی صفات و اینا همه افعالم را در بر داره، ولی اگر فعلی هم دیدی در واقع برمیگرده به اسمی، این بالاتر از اونیست که میفرمایید صفات یعنی ملازمه است، یا این به دلیل اینکه الغای خصوصیتی میشه و تنقیه منات و امثال اینا میشه. این هم از این جهت، بنابراین یک سند تام نیست، دو تخلق او اولا و از هر اینه که همون رجحان را میگه نه وجود، سه هم این که اخلاق گرچه ظهورش در همون اوصاف هست از لحاظ فنی لغوی، اما میشود شامل افعال هم بشود، یا به ملازمه یا با الغای خصوصیت و امثال اینها. این سه نکته ایست که در این روایته و البته این روایت سند نداره، ولی اگر اون دلیل اول رو پذیری میتونه یک معیدی باشه، یعنی چیز بی ربطی نیست، مطابق قواعد میشه.
حالا آیا جبر ضعف این روایت رو میشه با احوال من بلام کرد؟ یعنی بگیم که در فقه حالا اونه که قاعده تسامو در عدل
سنن قبول بله 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 بله، اگر اون قاعده تسامو رو کسی بپذیره با توجه به ظهور این در همون برجان اونها بعید نیست که اون رو بپذیره، بعید نیست، منطقه اون قاعده رو که معمولا قبول نداره متأخری. صلی الله علی محمد. چی میخواستید بفرمایید آقای پورک؟ بر شما بگید که حالا تو فکر ما
استدلال عقلی شاید کلیت اتصاف به اوصاف الهی و اینا رو مستحسن بدونه اثبات کنه، ولی استحسان و روجهان همه افعال جزئی خدا رو ثابت میکنه. مثلا فرض کنید خدا در برابر کفار تحقیر انجام داده، مثلا با یه حالتی صحبت کرده، الان همه استحباب این مدل صحبت‌های قرآنی خدا را میشه با همون استدلال عقلی ثابت کرد. این که اصل این که مثلا خدا رحیمه، ما هم رحیم باشه قبول مستحب. اصل این که
چرا نشه در مقابله با کفار صحبت کردن؟
بله بله نه 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 اینو ما این من دارم روش تأمل میکنم که آیه اطلاقی از این میشه در آقو یا فل جمله است که الان گفتیم که میتواند مشروط بشه به شروطی، اما یه سوال وجود داره که اصلا توی اطلاقیه فعل جمله مستحسنه.
خدا بنده‌ای که دوستش داره رو بلا سرش میاد، روایت متعددی، حالا ما هم اینکه رو دوست داریم بلا سرش میاد.
نه حالا اونا که مقیدات داره، ولی مقیدات اونا که داره بحثی نیست، اما اینکه اصلا اطلاقی در این وجود داره تا بریم سراغ مقیدات، اینجا یه تعامل داره. دو سه نکته است که انشالله عرض میکنم.